صدا، به خصوص در افرادی که تعداد زیادی سیگار دارن میکشن، سیگاری هستن و همزمان با اون اگر که الکل مصرف بکنن. الکل به تنهایی هم خودش یک عامل خطر برای ایجاد مشکلات حنجره هستش. حالا اگر این توامان باشه با مصرف سیگار، این مسئله رو چند برابر میکنه احتمال بروز این بیماری رو برای ما. هر گونه خونریزی غیرعادی از طریق بینی، لثه، استفراغ خون، خلط خونی و یا دفع خون از طریق سیستم گوارشیشون هستش که حتما باید بررسی به صورت کامل قرار بگیره. اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که علائمی که خدمتتون اشاره کردیم ما علائمی هستن که احتمال بروز سرطان ها رو وجوده و لزوما نشانگر سرطان نیستن. فقط پزشک هستش که میتونه با اطمینان تشخیص بده که سرطان وجود داره.
بله.
ولی اون چیزی که برای ما مهم هستش، تا حد امکان باید بتونیم این ریس فاکتورها رو برای پیشگیری از بروز سرطان در حقیقت کاهش بدیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب، واقعا بسیار ارزشمند است صحبت ها. البته باید توجه بکنیم، شنوندگان عزیز ما توجه بکنن، اما طور که دکتر صاحب مکررن توضیح دادن، تذکر دادن، ای علائم و نشانه ها فقط علائم هشدار و زنگ خطر است که میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. ما حق نداریم از پیش خود برای خود یا دیگران تشخیص بگذاریم و قضاوت بکنیم که بله مثلا شما سرطان یا کانسر فلان جای بدن را دارین، حلق دارین، حنجره را دارین، نیفوم روده را دارین. اصلا چنین حق ما نداریم و این تشخیص فقط و فقط توسط دکتر معالج و پزشک متخصص مربوطه باید صورت بگیره. ما فقط باید اگر این علائم و نشانه ها را که اشاره شد و توضیح داده شد اگر مشاهده میکنیم حساس باشیم و به این تغییرات اهمیت بدیم و اطمان بریم پیش دکتر معالج مراجعه بکنیم تا اقدامات تشخیصی و تست های لازم صورت بگیره. خب شنوندگان عزیز، وقت دیگه نداریم، دکتر صاحب عذرخواهی میکنیم، امینجا بحث با پایان میرسانیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدا میسپاریم و از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و شما را هم به خدای متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هستند، ثروتی متعلق به ملت‌ها در طول تاریخش. پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم بر شما شنوندگان گرامی.
دوستان میدونید که یکی از مهمترین موضوعهایی که در جهان امروز مورد توجه همه مردم قرار گرفته موضوع محیط زیست و معضلات مربوط به آن است. محیط زیست همانطور که از نام آن پیداست بستر زندگی موجودات زنده و منبع تأمین نیازهای بشر است. اما این نعمت الهی امروز با بیمهری‌های فراوانی روبروست. سرعت تخریب محیط زیست و آمارهای آن در جهان تکان دهنده است و همین موضوع سبب شده تا کشورها و سازمانهای ملی و بین‌المللی به محیط زیست توجه ویژه‌ای داشته باشند. به دلیل اهمیت این موضوع ما هم بر آن شدیم مجموعه برنامه‌ای را با عنوان آب را گل نکنیم تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. در این برنامه تلاش خواهیم کرد که هر یک از عناصر محیط زیست و آلودگی‌هایی که آنها را تهدید می‌کند را بررسی کنیم. با این امید که این مجموعه مورد توجه و استفاده عزیزان شنونده قرار بگیرد، از شما دعوت می‌کنیم که به اولین برنامه از این مجموعه توجه بفرمایید. در این برنامه درباره اهمیت محیط زیست سخن خواهیم گفت. محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند، محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. به عبارت دیگر، می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین همچون هوا، آب، اتمسفر، خاک، گیاهان و جانوران که انسان را احاطه می کنند دانست. البته مفهوم محیط زیست در کشورهای مختلف با توجه به اهمیتی که هر کشور برای عناصر مشخص زیست محیطی قائل است می تواند متفاوت باشد. با عنوان مثال در کشوری که حمایت از آبهای دریایی و مسئله صید اهمیت خاصی دارد، محیط زیست بر اساس این رویکرد تعریف می شود. یا در کشوری که حمایت از جنگل ها و مراتع در خور اهمیت است، به طور طبیعی محیط زیست با تأکید بر عنصر جنگل و مرتع تعریف می شود. اما محیط زیست را به هر شکلی که تعریف کنیم، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که زندگی بشر چنان به محیط زیست وابسته است که تداوم حیات بشر با حذف آن به هیچ وجه قابل تصور نیست، چرا که حذف محیط زیست به حذف انسان و حیات بشری منجر می شود. در واقع محیط زیست می تواند بدون انسانها زنده بماند، ولی انسانها بدون محیط زیست نمی توانند زندگی کنند. عزیزان، دانشمندان محیط کره زمین را به چهار بخش تقسیم می کنند. این بخش ها عبارتند از سنگ کره یا لیتوسفر که همان سنگ ها و خاک سطح زمین است. آب کره یا هیدروسفر آبی است که 71% از سطح کره زمین را می پوشاند و هوا کره یا اتمسفر گازهایی است که کره زمین را در بر می گیرد و بالاخره بیوسفر یا زیست کره که همان زیستگاه موجودات زنده است که در لایه های آب کره، جو و سنگ کره قرار دارد. علاوه بر اینها باید به نقش خورشید نیز اشاره کرد. کره زمین 70% از نور خورشید را جذب می کند. 1% از این نور از سوی گیاهان و جلبک ها طی فرایند فتوسنتز جذب می شوند. 30% بقیه نور خورشید به فضا باز می تابد. زیست کره بدون این نور که از خورشید می رسد از میان خواهد رفت. هر کدام از بخش‌های کره زمین شامل اکوسیستم‌های گوناگون هستند که به طور کلی محیط زیست را تشکیل می‌دهند. البته آنچه در تعاریف محیط زیست اهمیت دارد، نقش انسان است که آن را با تعریف طبیعت متفاوت می‌کند. طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی است، در حالی که محیط زیست با توجه به برهمکنش های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه وی تعریف شده است. اما متاسفانه همین انسان خواسته و یا ناخواسته روند طبیعی محیط زیست خود را دگرگون کرده است. بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2001، تقریباً تمامی عوامل تشکیل دهنده محیط زیست در جهان امروز تحت تأثیر فعالیت‌های انسان قرار گرفتند. و ویژه قرن گذشته یعنی قرن بیستم را به دلیل اینکه دستاوردهای شگفت‌آور در فناوری و صنعت بیش از هر زمانی طبیعت را مقهور انسان زیاده خواه کرده بود، قرن بحران‌های زیست محیطی نامگذاری کردند. جنگ‌های خانمانسوز اول و دوم جهانی، مسابقه بی‌پایان تسلیحاتی پس از این جنگ‌ها، انفجارهای گوناگون هسته‌ای، افزایش بی‌رویه جمعیت، پیشرفت سریع صنعتی، تهی شدن منابع طبیعی و آلودگی‌های زیست محیطی از جمله فعالیت‌های مخرب انسان در این دوره بوده است. به همین دلیل کارشناسان حفظ محیط زیست مهمترین عامل تخریب و آلودگی کره زمین را انسان می‌دانند. در واقع با آنکه انسان مدعی پیشرفت و توسعه فرهنگ است، ولی محیطی را که خود در آن زندگی می‌کند آلوده کرده. برخی از مشکلاتی که به دلیل استفاده نادرست از محیط زیست اکنون گریبانگیر جهان شده است عبارتند از افزایش دمای زمین، آسیب لایه اوزون در جو زمین، جنگل زدایی، بیابان زایی، شور شدن خاک‌های حاصل خیز، اسیدی شدن آب‌های شیرین، کاهش منابع آب شیرین، فرسایش خاک، افزایش استفاده از سموم و از همه مهمتر افزایش آلودگی‌های زیست محیطی. دوستان عزیز، شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این شبکه‌های مجازی دنبال کنید. twitter.com/parstoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari و در آپارات هم می توانید از طریق این آدرس برنامه‌های رادیو دری را دنبال کنید: www.aparat.com/parstoday_dari. عزیزان، در ادامه برنامه آب را گل نکنیم این نکته را متذکر می شویم که بر اساس یکی از آخرین تحقیقات سازمان ملل که در قالب گزارشی با عنوان زیست محیطا، رفاه انسانها و ایجاد تنوع زیستی منتشر شده، این واقعیت تأیید شده است. در این گزارش آمده است صدمه‌ای که انسانها در 50 سال گذشته بر تنوع منابع بیولوژیک جهان وارد کرده اند از هر زمان دیگری در طول تاریخ بیشتر بوده است. اگر این روند متوقف نشود، انسان‌ها منافع اساسی را در جهان از دست خواهند داد. اکنون حدود 3.5 میلیارد نفر در سراسر جهان برای گذران زندگی و تأمین غذا به دریاها، اقیانوس‌ها و طبیعت اطراف خود وابسته هستند. در حالی که به دلیل تغییراتی که بشر طی سال‌های اخیر اعمال کرده، در برخی مناطق میزان ذخایر آبزیان تا 9% کاهش یافته است. هنوز حدود 70% جمعیت جهان از منابع بیولوژیک سنتی حاصل از طبیعت استفاده می کنند که این خود اهمیت چرخه های طبیعی را در زندگی انسان های قرن 21 نشان می دهد. بی تردید موضوع آلودگی محیط زیست یکی از مهمترین معضلاتی است که انسان معاصر را با چالش های جدی روبرو کرده است. این مسئله از آن جهت دارای اهمیت است که علائم تهدید کننده حیات آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگی های گسترده زیست محیطی با تهدید مواجه ساخته است. به طور یقین انسان بدون داشتن محیط زیستی امن و سالم قادر نخواهد بود به زندگی طبیعی خود ادامه دهد. به همین دلیل در سالهای اخیر حفظ و حمایت از محیط زیست و سالم نگه داشتن آن با عنوان یکی از مهمترین نیازهای اساسی برای ادامه حیات مورد توجه همگان قرار گرفته است و حق انسانها در داشتن محیط زیستی امن و سالم به عنوان یک حق بشری در کنار سایر حقوق شناخته شده برای بشر مورد بحث و بررسی محافل علمی و طرفداران محیط زیست قرار گرفته است. خوشبختانه حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر یک آرزوی دست نیافتنی نیست، بلکه پس از حدود 40 سال تلاش مداوم سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و مجامع علمی به حقی کاملاً شناخته شده در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی تبدیل شده است. اعلامیه استکهلم، منشور جهانی طبیعت، اعلامیه ریو از جمله اسنادی هستند که بر ضرورت برخورداری از حق محیط زیست سالم تأکید دارند. با موازات شناسایی حق برخورداری از محیط زیست در عرصه بین المللی شاهد هستیم که این حق در قوانین داخلی کشورها نیز بیش از پیش مورد شناسایی قرار گرفته و در قالب قوانین اساسی که بعد از 1970 تصویب یا اصلاح کلی شده اند مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه، اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به شناسایی این حق تخصیص دارد. علاوه بر این، در قوانین مربوط به برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بسیاری از کشورها نیز راهکارهای تحقق این حق پیشبینی شده است. حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهره‌مندی از توسعه که تحقق همزمان آن مستلزم توسعه پایدار است، یکی از جلوه‌های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می‌شود که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل‌های آینده است. اما همه معاهدات و قوانین مربوط به محیط زیست زمانی کارایی دارند که از فعالیت‌های ناسالم یا خطرناک، آلودگی آب و هوا، ریختن زباله در کوهستان‌ها و دریاها و اقیانوس‌ها جلوگیری شود و میان مجریان قوانین با یکدیگر و با مردم و نیز میان دولت‌ها همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان تا حدودی به حفظ محیط زیست امیدوار بود. دوستان همراه، با پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. تا هفته آینده که گفتاری دیگر در مورد محیط زیست را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. بنده فاطمه صادقی با اتفاق همکارانم خانم ها هانیه بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی می کنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوبتر پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. مسلح شدن مردم در ولایت مختلف افغانستان، فرصت یا تهدید؟ و دیدار اشرف غنی و هیئت همراه با جو بایدن در آمریکا. خب در همین ابتدای برنامه امروز انعکاس، با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، ناامنی‌های گسترده، حملات گسترده طالبان در نقاط مختلف افغانستان، مستقیم میریم و داخل افغانستان در حوزه شمال با همکار ما محمد کاظم حیدری صحبت میکنیم در ارتباط با وضعیت امنیتی این روزهای ولایت شمالی افغانستان. آیه حیدری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آیه حیدری، گزارش شما رو میشنویم.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز من و همکاران عزیز ما در برنامه خوب انعکاس. همونطور که در جریان هستین، تحولات امنیتی و نظامی که حداقل تا یک هفته و ده روز گذشته در ولایت شمالی اتفاق افتاد و باعث پیشروی گروه طالبان در برخی از مناطق در ولایت مثل بلخ، فاریاب، جوزجان و سرپل شد و تعداد از ولسوالی ها هم به تصرف گروه طالبان در آمد. نگرانی ها افزایش پیدا کرد، خوستن در بین مردم از مواجه شوند با موج هجوم گسترده گروه طالبان بالای شهرها مثل شهر مزار شریف، که خود باعث از گردید که نیروهای مردمی و بسیج عمومی شکل بگیره و تعدادی از سران احزاب سیاسی و همچنان فرماندهان سابق جهادی دست به دست هم دادن و نیروهای مردمی را بسیج کردند تا در برابر پیشروی های گروه طالبان در کنار نیروهای امنیتی قرار بگیرند و مانع از ورود مخالفین مصالح دولت در شهرها شوند و یا سقوط بیشتر ولسوالی ها. تا 24 ساعت گذشته از زمانی که نیروهای مردمی و خیزش های مردمی شکل گرفته و تعداد از اینها که گفته میشه رقم دقیق شرچند که آمار ارقام را نشده، گفته میشه بیش از 2000 نفر در ولایت بلخ تا کنون در مناطق جنگی در مقابل مخالفین مصالح دولت و گروه طالبان قرار گرفتن و خطوط دفاعی را در کنار نیروهای امنیتی شکل دادن و از روز گذشته بدین تو یک جمعی از این خیزش‌های مردمی و بسیج عمومی به رهبری عطا محمد نور والی پیشین ولایت بلخ و سمت ولسوالی شورتپه ولایت بلخ رفتن تا در اونجا مانع پیشروی مخالفین مصالح دولت و یا عقب زدن آنها از این ولسوالی شوند و از اطراف ولسوالی و مربوطاتش. در ولسوالی های دیگر مثل ولسوالی بلخ و دولت آباد، شلگره، کدام اتفاق خاص به وقوع نپیوسته که شاهد پیشروی نیروهای بسیج مردمی و امنیتی باشه یا مخالفین مصالح دولت دست به تحرکات جدید زده باشند. اما در ولسوالی بلخ و در ولسوالی که روی طالبان حاکم هستند، خب حاکمت خودشان رو در اونجا ها تثبیت میکنند و از رادیوهای محلی را که در اختیار گرفتن، رادیوهای خصوصی محلی که در اونجا قبلا فعالیت داشت، استیشن هایشان را در اختیار گرفتن و هم برنامه های تبلیغات خودشان را از طریق رسانه ها به نشر می رسانند. در ولایت فاریاب هم هرچند که نیروهای امنیتی مدعی هستند که مخالفین مسلح دولت را از اطراف شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به عقب راندن و فعلا امنیت در داخل شهر میمنه تأمین است، اما ولسوالی‌های در این ولایت در مواجه با خطر هستند. هرچند که روز گذشته ولسوالی اندخوی هم از مخالفین مسلح دولت پس گرفته شد. وزارت دفاع ملی افغانستان هم در اعلامیه یا در خبرنامه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته در اثر حملات تهاجمی و حملات هوایی که از طرف نیروهای دولتی بالای مخالفین مسلح دولت در ولایات مختلف صورت گرفته، بیش از 385 تن از مخالفین مسلح دولت از جمله در ولایات بلخ و فاریاب کشته و یا زخمی شدند. اینا اطلاعات است که تا کنون ما در دسترس ما قرار گرفته، اما ای که در خطوط دفاعی و در خطوط اصلی نبرد مثل منطقه پل مامبورکری در ولایت بلخ مربوط به ولسوالی چمتال میشه یا در دروازه ولیدی شهرستان ولایت بلخ که به سمت مزار شریف ادامه پیدا میکنه، حرکات خاص هنوز وجود نداره و گزارش های هم منتشر نشده که کدام طرف از طرف این درگیر دست به تحرک زده باشه یا خواسته باشند که همدیگر از اصلا از مناطقشان عقب برانند. اگر سوال دارین هم کار گروه ما در خدمت هم.
تشکر میکنم آقای حیدری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر، سلام و
خدا نگهدار شما. خب گفتگویی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری. آخرین وضعیت ولایت شمالی افغانستان را جویا شدیم. خب شما خیلی خوب میدانید که این روزها فضای افغانستان فضای خاصی است. حملات گسترده طالبان را در ولسوالی های مختلف ولایت های مختلف داریم و خب وضعیت امنیتی شمال افغانستان را هم که از زبان آقای حیدری شنیدید. در کنار این مسئله وزارت دفاع افغانستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که مردم در ولایت های پروان، تخار، بدخشان، جوزجان، بغلان، فاریاب، قندوز، سرپل، هرات و بادغیس بسیج و مسلح شدند تا در کنار نیروهای امنیتی با طالبان بجنگند. صدها تن از باشندگان حدود 10 تا ولایت افغانستان راهپیمایی مسلحانه کردند و پشتیبانیشان از نیروهای امنیتی در جنگ با طالبان اعلام کردند. کسانی که جنگ افزار برداشتن میگن که نخواهند گذاشت طالبان بر روستاهایشان حاکم شوند. همزمان شماری از زنان هم در تخار برای اعلام پشتیبانی از نیروهای دولتی به خط نخست جنگ رفتن و به این نیروها میوه و مواد غذایی فراهم ساختند. اکرام الدین سری فرمانده پلیس تخار گفت در فرخار هم نیروهای امنیتی و دفاعی با همکاری خیزش‌های مردمی تانسته که دشمنه بکوبه. در فاریاب مسئولان حکومتی از ایستادگی مردم در کنار نیروهای دولتی سخن میزنند. نقیب الله فایق معین پالیسی وزارت امور داخلی افغانستان گفت هیچ کس فکر نکنه که با این سقوط ها طالبان بسیار تجهیز شدن، تانک ها را به طرف پنجاب میبرن. در ولایت های زابل و خوست هم صدها تن از باشندگان این ولایت ها جنگ افزار گرفتن و میگن که اجازه نمیدن همانند ولایت های دیگه زیر ساخت های همگانی در جنگ نابود شوند. شماره سیاستگران و بزرگان اقوام پس از آن روند بسیج مردمی را آغاز کردند که بیش از 80 ولسوالی در زمان کوتاه از اداره حکومت بیرون شدند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که مردم به طور خودجوش آمدند، مسلح شدند و در کنار نیروهای در مقابل طالبان می جنگند. خب این آخرین خبرهایی بود که در این حوزه تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که مردم بسیج شدند و اسلحه به دست گرفتند و از خودشان، از موجودیتشان، از خانوادهشان و از محل زندگی خودشان دفاع میکنند. اما یک پرسش بسیار جدی این روزها وجود داره و او هم ای است که آیا مسلح کردن مردم در آینده به یک معضل بزرگ در افغانستان تبدیل نخواهد شد؟ آیا مسلح بودن توده‌های مردم در آینده زمینه بحران داخلی را در افغانستان فراهم نمیاره؟ ارتباطی داشتم با دکتر غلامقادر سکندری معین تأمیناتی وزارت امور داخلی افغانستان و همین سوال‌ها و همین نگرانی‌ها را با دکتر سکندری مطرح کردم.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. شرایط قسم پیش آمده که باید مردم در کنار نیروهای امنیتی سلاح بگیرن و از شهرهای خودشان دفاع بکنن. این وضعیت زمان صورت گرفت که طالبا به صورت تهاجمی در ولسوالی ها تاختن و خیلی از ولسوالی ها را تصرف کردن. اما این به این معنا نیست که حتما کسایی که سلاح گرفته باست آخر اینا مسلح باقی خواهد موند و در شهران به نظمی و یه حرکت ها انجام شد. ما باوریم این است که اگر حرکت است در مقابل طالبا تا طالبا را از شهرها بیرون برانند. به این خاطر تمام این برنامه ها به خاطر حل مشکلات است که فیلن پیش آمده. هم باور نیست بعد از این که طالبان به زور رانده شود و شهرها امن شود دوباره مردم سلاح را خواهد میموند و دوباره از نظر پلیس و نیروهای امنیتی دولتی شهرها مدیریت خواهد شد.
خب آقای دکتر، از همین ابتدا سازوکاری سنجیده شده برای بسیج مردمی که در کنار نیروهای امنیتی قرار میگیرن که اینا در چه قالبی به دفاع خواهند پرداخت و ای که برای بعدها در واقع اینا قابل کنترل هم باشن؟
فعلا در قالب اردوی محلی، سازش مردمی و مفرده ها اینا فعالیت دارن که رسما ثبت حکومت میشن و اسلحه‌ای که برشان دادن میشه اسلحه‌ای است که رسمی است و در چارچوب نیروهای امنیتی جنگ میکنن. نیروهای مسلح غیر مسئول در داخل شهرها که قطعا نیستن، در اولسالی ها هم فقط در چارچوب خیزش مردمی میتونن اونجا حضور پیدا بکنن. یک چارچوب را تعریف کرده دولت میشه.
آقای دکتر، این روزها یکی از تحلیل هایی که در فضای سیاسی افغانستان وجود داره بحث پایان دولت دکتر اشرف غنی هست و ورود افغانستان به فضایی مثل فضای سالهای دهه 70 هجری خورشیدی در داخل افغانستان که جنگ‌های داخلی بسیار شدیدی را ما در داخل افغانستان شاهدش بودیم. خب صحبت‌های از طرف مقامات پاکستانی هم در روزهای گذشته مطرح شده بود که اگر دولت و طالبان به تعامل نرسن، احتمال اینکه اتفاقات او سالها مجدد تکرار شود بیان شده بود. ارزیابی و پیشبینی شما چی است؟
قطعا اگر در قالب نظام جمهوری اسلامی همکاری ها صورت نگیرن و این نظامی که 20 سال به زحمت کشته ای حس نگردن، دوباره ما با همون وضعیت سالهای 71-72 برمیگردیم. چرا که در اونجا هر کسی در مناطق خودش و در ولایت و ولسوالی خودش باید از مردم خود دفاع بکنه در قالب احزاب و تشکیلات منطقی. ای خودش جنگ داخلی رو پیش بینی میکنه، قطعا مشکلات رو به بار میاره. اگر چون افغانستان بتانن یک کار رو انجام بتن، چی صلح در همین قالب باشه و چی جنگ در همین قالب باشه، نگرانی ها وجود نداره که باز ما بیم سمت یک افغانستان که در دهه‌ی 70-71 یک تکرار شده بود مجدد اتفاق بفته. با هم پاشیدن نظام جمهوری اسلامی افغانستان و شیرازه نظامی از قطعات افغانستان، قطعا ما باید سردرگمی دچار خواهد شدیم که اون وقت هر کسی در منطقه خودش تصمیم میگیرن که چیکار باید بکنن و افغانستان میره به سمت جنگ های داخلی و قطع قومی.
گفتگوی بود با دکتر غلام قادر سکندری، معین تأمیناتی وزارت امور داخلی افغانستان. اما تماسی هم داشتم با پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل سیاسی ایرانی و آگاه امور منطقه، و در ابتدا ارزیابیشان از بسیج مردمی در نقاط مختلف افغانستان پرسیدم.
ببینید، واقعیتش اینه که ما دو تا راه حل بیشتر بر افغانستان نداریم. یه راه حل سیاسی که از طریق مذاکره و نوعی تقسیم متوازن قدرت بین طالبان و دولت و گروه قومی مذهبی باید حاصل بشه، و یا راه حل نظامی که الان طالبان راه حل نظامی رو دارن به پیش میبرن. توی راه حل نظامی واقعیتش اینه که بخش مهمی از مردم در شمال، نیروهای جهادی سابق، گروه های قومی غیر پشتون، اینا دیگه به سختی زیر بار تجدید امارت اسلامی طالبان خواهند داشت و در اون صورت اینا دست به سلاح خواهند بست، همچنان که نشانهایش تا یکی دو روز اخیر واقعا نشون داده شده. آقای رمضان‌دور به عنوان رئیس اجرایی اون جمعیت اسلامی اعلام کرده که من میرم به شمال و مسلح میکنم مردم رو. آقای محقق که از گروه های شیعه مذهب هزاره هست، ایشون هم اعلام کرده که میرم به منطقه و مردم رو مسلح خواهم کرد. بنابراین یک خیزش مردمی هم علیه طالبان تو این مناطق محتمل هست. در اون صورت من فکر میکنم که طالبان از طریق نظامی حتی اگر بیان کابل رو بگیرن، دولت کنونی رو ساقط بکنن، اما تجربه نشون داده که شمال رو نمیتونن تسلیم بکنن و مراکز مثل قومی تسلیم نخواهند شد و در اون صورت یک احتمال وجود داره و اینه که توافق بشه رو تجزیه افغانستان، چون وقتی مردم زیر بار حکومت طالبان نرن، طالبان هم به زور هم بخوان اعمال قدرت بکنن، در اون صورت راهی نمیمونه جز این که افغانستان رو به دو بخش تقسیم بکنه. یه بخش شمال و غرب افغانستان که فارس زبانن و ترک زبان و شیعه مذهب و سنی مذهب قاطی به سبب، و یک بخشش هم همون منطقه پشتونشین شرق و جنوب افغانستان که اونو میتونن طالبان تصرف کنن متکامل و قدرت خودشون رو اونجا اعمال کنن. منطقه این مسئله هم مشکل افغانستان رو حل نمی کنه به سود مردم افغانستان، بلکه باعث تجزیه کشور خواهد شد و تضاده ها رو مجدداً به صدا تشدید خواهد کرد، برای اینکه تو مناطق قومی هم اختلاط قومی وجود داره. اینطوری نیست که مثلا یه منطقه صرفا پشتونشین باشه، یه منطقه صرفا مثلا تاجیک‌نشین باشه، یه منطقه مثلا صرفا ازبک نشین باشه یا شیعه نشین باشه. اینطوری نیست. ادغام جمعیتی صورت گرفته تو این مدت ها و خود این یه مشکل دیگری رو به وجود میاره. شاید آگاهانه‌ترین راه حل اینه که واقعا طالبان دست از زنگ بردارن، بیان راه حل سیاسی بپذیرن و در اونجا به سبب سعی کنن که سهم بیشتری رو از قدرت به دست بیارن. پس در این جنگ به نظرم نمیاد که راه حلی برای مشکل افغانستان پیدا بشه.
آیه ملازهی، بعد از اینکه اعلام بسیج مردمی شد در چندین ولایت افغانستان و بنا شد که اینا مسلح شوند برای جنگیدن با طالبان، تحلیلی در فضای سیاسی افغانستان به وجود آمد و نگرانی به وجود آمد مبنی بر اینکه خود این مسئله میتونه در آینده افغانستان را وارد بحران بکنه و سرآغاز جنگ‌های داخلی بسیار جدی در داخل افغانستان باشه. ارزیابی شما چی است؟
ببینید این خطر وجود داره واقعا. ببینید وقتی یک نیروی مسلح از اقوام مختلف که با هم رقابت‌هایی دارن شکل بگیره، یا افراد و فرماندهانی که سابقه درگیری با هم داشتن شکل بگیره، به شکل طبیعی دیگه اون نظم و انسجامی که مثلا یک ارتش و پلیس ملی داره اون نخواهد داشت. یه فرماندهی ثابت مثلا که همه حرف شده و گوش کنن نخواهد بود. هر گروهی برای خودش یه منطقه رو میگیره و تسلط میشه و بر سر تسلط در مناطق مختلف ممکنه در درون خود اونا هم جنگ و درگیری پیش بیاد. بنابراین خطر بسیار بالا هست. یعنی واقعیتش اینه که نمیشه گفت که مسلح شدن مردم یک راه حل نه، ولی تو شرایط کنونی به نظرم میاد یک اتفاقیه که داره میفته. یعنی چه کسی بخواد چه کسی نخواد، چه کسی دوست داشته باشه چه کسی دوست نداشته باشه، در اتفاق میفته. یعنی وقتی مثلا طالبان حمله کنن که مناطق شیعه نشین رو بگیرن، شیعه ها برای بقای خودشون مجبورن دست به سلاح ببرن چون اطمینان ندارن که قتل همشون نکنن. یا مثلا مناطق تاجیک نشین یا ازبک نشین به همین شکله. یعنی واقعا اعتماد وجود نداره که اینا همون چیزی رو که مثلا سخنگوی طالبان میگه که ما با قومیت ها کاری نداریم و مثلا حق و اونا رعایت میکنیم، واقعا متعهد به این حرفا باشن. از این زاویه هست که به نظر میرسه خطر خیلی جدیه. علی‌القاعده باید سلاح در دست یک نیروی قانونی منظم آموزش دیده باشه که اون میتونه ارتش و پلیس باشه، ولی وقتی سلاح دست مردم افتاد، مردم حتی ممکنه به طرف خسر حسابای خانوادگی و گروهی برن. یعنی من مثلا فرض کنم یه آدمی با یک کسی اختلاف بزن در علاق صلاح داره، فرصت مناسب ببینه برای اونو بکشه. این خطرات خیلی جدی داره این قضیه. ولی تو شرایط کنونی ظاهرا این قومیت ها، قومیت های غیر پشتون، راهی جز این که خودشون مسلح باشن، چون
دولت نمیتونه مثلا دفاع کنه از موجودیت اونا. ارتش هم همه جا داره اگر میشه میگوانه در اون مناطق. بنابراین مردم شاید واقعا ناخودآگاه به این جنبندی رسیدن که باید مسلحشن و بتونن از مناطق خودشون دفاع کنن.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی. با تشدید جنگ و گسترش جغرافیای جنگی در افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگی کشور نگران آسیب رسیدن به میراث‌ها و آثار تاریخی و تاراج این میراث است. محمد طاهر زهیر سرپرستی وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان جنگ میراث‌های فرهنگی و تاریخی با خطر تخریب مواجه میشن که گروه‌های مافیایی هم برای تاراج این میراث‌ها و آثار تلاش می‌کنند. زهیر از مردم خواست که در نگهداری از میراث‌های فرهنگی و آثار تاریخی محل زندگیشان با اداره‌های دولتی همکاری کنند.
میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی ملکیت عام مردم افغانستان است. به همگان تعلق دارد. عزت ماست، هویت ماست، ارزش ماست، سند تاریخی ماست. یک ذره و یک ریکن و پیمانه بسیار وسیع به لحاظ معنوی و فرهنگی ارزشمند است. از تمام مردم شریف و عزتمند افغانستان تقاضا میکنیم که در قسمت حفظ آبدات تاریخی توجه کنند، همکاری کنند، نگذارند که از این فضای پیش آمده گروه های مافیایی، قاچاقچیان و کسانی که در کمین فرصت هستند، خدای نخواسته به آبدات تاریخی و میراث های فرهنگی دست برد بزنن و اینها را در معرض دسترازی های خود قرار بدن. تقاضا میکنیم، به تأکید و به جدیت تقاضا میکنیم از تمام مردم افغانستان که در قسمت حفظ آبدات تاریخی ما را یاری کنن. ما را چی که خود را یاری کنن، تاریخ خود را یاری کنن، عزت خود را، هویت خود را یاری کنن. در قسمت حفظ عزت و هویت تاریخی خود مردم خود سهم بگیرن، کوشا باشن. این از مردم افغانستان هست. تمام آبدات تاریخی متعلق به افغانستان هست و به شهروندان این کشور. یکایک شهروندان افغانستان در هر گوشه از افغانستان در قبال حفظ میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی مسئولیت دارند. هیچ کسی بری از مسئولیت نیست. درست است که مسئولین وزارت اطلاعات فرهنگ در ولایات قطعات 012 اینا مسئولیت اداری دارند، مسئولیت امنیتی دارند، ولی مسئولیت اخلاقی و وجدانی را همه ما در قبال حفظ میراث‌های فرهنگی داریم. هیچ کسی بدون مسئولیت نیست. مسئولیت وجدانی و اخلاقی و انسانی ما ایجاب می‌کند که در شرایط پیش آمده نگذاریم که ذره صدمه به میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی برسد. به خصوص این نگرانی ناشی از اونجا می شود که در طول 40 سال گذشته، در طول 40 سال ناامنی و جنگ و بحران در افغانستان، قسمت‌های زیادی از میراث‌های فرهنگی در گوشه گوشه افغانستان به اثر جنگ‌ها آسیب دیده است و از ناامنی گروه های مافیایی معمولا فعال میشن و سوء استفاده کردن از این فرصت ها و آسیب زدن به میراث های فرهنگی. به تأکید از همگان این توقع ماست، تأکید میکنیم که تمام شهروندان افغانستان در ارتباط مسئولیت دارند.
محمد طاهر زهیر بود، سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که به آمریکا سفر کرده گفت که افغانستان وارد مرحله جدیدی از مشارکت با آمریکا شده و یکی سخنان را در جریان دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح می‌کرد. افسود نیروهای افغانستانی پایگاه‌های نظامی را در شمال کشور تحویل گرفتند. بایدن نیز در دیدار گفت نیروهای من از افغانستان خارج می‌شن، اما حمایت ما چه در عرصه نظامی، سیاسی یا اقتصادی به پایان نخواهد رسید. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همچنین بامداد شنبه که در کنفرانس خبری پس از دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صحبت می‌کرد گفت که کاملا متقاعد شدم که تصمیم خروج نیروهای آمریکایی فصل جدیدی را در روابط ما با واشنگتن آغاز خواهد کرد و این اقدام به معنای شانه خالی کردن از افغانستان نیست. رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواست تا درگیری‌ها را متوقف کرده و وارد روند سیاسی شوند. اشرف غنی اضافه کرد بعد تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان احترام میگذاریم و این تصمیمی حاکمیتی بوده و ما افغانستانی ها باید با پیامدهای این موضوع به تعامل بپردازیم. روز گذشته هم یک مقام آمریکایی خبر داد که طی 2 هفته آینده بخش عمده ای از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل میشه. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این مقام آمریکایی اضافه کرد که واشنگتن 650 نظامی در افغانستان برای حمایت از دیپلمات ها باقی خواهد گذاشت. فرماندهی مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه گذشته خبر داد که عملیات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از 50% تکمیل شده. از پیر محمد ملازهی پرسیدیم که این سفر مقامات افغانستان و گفتگوهای صورت گرفته میان بایدن و اشرف غنی را چگونه ارزیابی میکنن؟
ببینید، واقعیتش اینه که افغانستان الان در شرایط خیلی سختی قرار داره و طالبان پیشرویهای خیلی جدی کردن تو سطح جنگ و از اون طرف نیروهای دولتی برحال تحت تاثیر جو کلی که در کشور هست به نظر میرسه که دیگه اون انگیزه و توان ندارن که بتونن در مقابل طالبان بشه که بسید جدی ایستادگی بکنه، هرچند که واقعیتش اینه که نهایت صلح‌طلبی رو دارن انجام میدن، ولی به هر حال دولت مرکزی افغانستان خودش دچار به صلح اختلاف نظر و تفرقه هست. شما در داخل امریکا هم دیدید که دو تا گروه اونجا موازه یکسانی رو نتونستن بگیرن و خب این پیام خیلی بدی به امریکایی ها میده که در واقع این دولت دیگه خیلی کارایی نداره. از این زاویه اگر نگاه بکنید به نظر میرسه که سفری که آقای عبدالله عبدالله و آقای اشرف غنی کردن در واقع به این هدف صورت گرفته که بتونن به یک نحوی کمک‌های امریکا رو همچنان پشتیبان خودشون داشته باشن، ولی به نظر میرسه که امریکایی‌ها تصمیم خودشون گرفتن نیروهاشون رو دیگه درگیر نظامی با طالبان نخواهند کرد، در حد محدودتری ممکنه کمک‌های مالی رو همچنان ادامه بدن، چون که گفته شده که بایدن پیشنهاد داده به کنگره 3 میلیارد دلار اختصاص شدن برای افغانستان که خب این محتمله که کمک مالی ادامه پیدا کنه، ولی امریکایی‌ها به هر حال درگیر نظامی به نظر من در شکل سابق نخواهند شد، تصمیمشون گرفتن و خیلی امید برای دولت مرکزی وجود نداره. تنها امیدی که هست خود مردم افغانستان هست که بتونن در مقابل طالبان مقاومت بکنن، غیرلا حقیقتش اینه که توازن قدرت نظامی الان به سود دولت نیست و نیروهای دولتی یه مقداری به صلاح هم به لحاظ تجهیزات هم به لحاظ آموزش که از قاعده انتظار می‌رفت امریکایی‌ها تو این 20 سال هم یه ارتش قدرتمندی رو سازماندهی بکنن و سلاح‌های پیشرفته در اختیارشون بذارن، واقعیتش این اتفاق نیفتاده و الان تو صحنه جنگ می‌بینی که سلاحی که طالبان در اختیار دارن به مراتب کاراتر هست از سلاحی که در اختیار نیروهای دولتی هست. مجموعه این شرایط رو وقتی در نظر بگیرید به نظرم میاد که هم ارزیابی کارشناسان مستقل و هم مقامات امریکایی اینه که باید طالبان و دولت مرکزی بتونن کنار بیان، یک تقسیم قدرتی رو صورت بگیره و حل نظامی مشکل حل نمی کنه، ممکنه به جنگ داخلی منتهی بشه، ولی شرایط برای اینکه مصالحه‌ای صورت بگیره از طریق استانبول یا از طریق دوحه یا از طریق عربستان در حال یک نشست دیگری رو سازماندهی بکنن به راه حل سیاسی پیدا بشه که کشور منطقه و همسایه افغانستان هم میتونه کمک کنن به نظام، ولی شرایط کنونی به هر حال به نظرم نمیاد که امریکایی‌ها ریش بکنه و درخواست‌های دولت افغانستان برای حمایت جدی نظامی پاسخ مثبت بده.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی در ارتباط با سفر مقامات افغانستان به امریکا. یک خبر دیگرم خیلی کوتاه خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان که روز پنجشنبه از کابل به اسلام آباد عزیمت کرده بود پس از دیدار با مقامات پاکستان در خصوص آخرین تحولات امنیتی افغانستان مجدداً به کابل سفر کرده و روز جمعه دیدارهای خودش با مقامات سیاسی و دفاعی کشور از سر گرفته. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/ri آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه‌ها از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه باشند.
می‌بخشید من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که دوست
می توانست عوض شود اگر تو عهد نمی شکستید.
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان شرط اصلی قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که حبیب با مادرش زندگی میکنه، به خاطر که مادرش هم تکلیف قلبی داره و هم فشار و شکر خون، و حبیب تنها بچهش از او مراقبت میکنه. علاقه حبیب به منیره باعث میشه اونا به خواستگاری منیره برن، اما منیره شرط میمونه که باید زندگی مستقلی داشته باشه و حاضر نیست با مادر حبیب در یک خانه زندگی کنه. حبیب نمیتونه براحتی شرط قبول کنه، چرا که مادرش همه عمر و جوانی خودش بر او مانده و حالا درست نیست مادرش تنها بانه. از یک طرف هم او به منیره علاقه داره و نمیتونه عشقش نادیده بگیره. سرانجام حبیب به توصیه مادرش تصمیم میگیره با منیره ازدواج کنه و زندگی مستقلی را آغاز کنه. چند روزی از زندگی مشترک اونا نمیگذره که مادر حبیب سکته میکنه و در جای میفته. این مسئله سبب میشه حبیب بیشتر وقت خودش با مادرش بگذرانه، چرا که کسی نیست تا از اون نگهداری کنه. منیره در غیاب حبیب خیلی خفه میشه و به وضع موجود اعتراض داره. حبیب پیشنهاد میده مدتی برن همراه مادرش زندگی کنن، اما منیره مخالف است. حتی پدر منیره هم با حبیب گپ میزنه، اما حبیب کاری از دستش ساخته نیست. بعد از مدتی کلنجار رفتن، منیره قبول میکنه تا مدتی بیایه و همراه مادر حبیب زندگی کنه. او تاکید میکنه این مدت موقتی است و باید زندگی مستقلی داشته باشه. حالا بشنوید ادامه این ماجرا را.
گوش که حبیب خان، اگر نمیتونی مادرت ایلا کنی بهتر از که خط دختر مربیتی.
چی میگن پدر جان؟
اینمیم شو باید تکلیفی منیره جان روشن شود.
پدر جان اتمن مزاخ میکنن، شما در جلسه خواستگاری مخالف گپ منیره بودن، حالا چی شده که گپا رو میزنن؟ البته خب ای که شما از دخترتان حمایت میکنین ای تعجبی نداره، ای طبیعیست. ولی
گوشکو حبیب خان، اما و ولی و اگر من نمی فهمم، فهمیدی؟ این وضعیت تا کی باید ادامه داشته باشه؟ سوبکی بری شو نا وقتم بیایی ها؟
خب پدر جان دایم خویتو نیست به مرزی که حال مادرم بهتر شوه بیا التا یک راه استراتر هم هست ای که بریم خانه مادرم همراه مادرم زندگی کنیم یه قسمی این مشکل هم برطرف میشه
هی هی من چی میگم دنبورم چی میگه یادت رفته چی شرطی را قبول کردی ها؟
نه من یادم نرفته ولی
ولی نداره وقتی مثل مرد قول میتی باید مثل مردم روی قولت باشی مردار قول است این رقمی وعده خلافی کردن بسیار بده است و هم بر یک مرد
لا حول ولا من چقدر گپ بزنم بازم به جای نمیرسم شما نمیخواین که شرایط مرا درک کنین که من در چی شرایطی هستم پدر جان
چرا بر مادرت نرس نمیگیری ها؟
نرس بگیرم از کجا؟ من پیسه نرس از کجا بتم؟
او قم پیسش نمیشه این قسمی خودتم راحت میشی
ببینیم پدر جان من بچیش هستم زمانی که من آجر میشدم این مادرم بوده که از من مراقبت میکردن نه نرس درست نیست سالی که به من احتیاج دارم من تنهایش بانم و بسپارمش به نرس
من نگفتم تنهایش بان برو به مادر جانت سر بزن برش برس احترامش کو احترام مادرم خوب واجب است اما زنت چی؟ اگه نرس بگیری لازم نیست یک سر پیش مادرت باشی خیالت هم از جانب مادرت آسوده است چی میگی ها؟
نمیدانم به خدا نمیدانم چی کنم شما به من مولد بتن مادرم یک ذره بهتر شوه همه چیز درست میشه
مثل که خودت نمیخوایی همه چیز درست شوه اگه نه من گفتم چی کنی یا الله من رفتم با ماره
کجا میره پدر جان این موقع شب
میرم خانه ناوخت شده میرم خانه
من خودتانو میرسانم بشینین
نیاز نیست هیچ لازم نکده خودم میرم با ماره خودم
بابا درست نیست منیره جان کجاستی پدر جان میره
پدر منیره با ناراحتی خانه را ترک کرد. حبیب متوجه شد که پدر منیره از او خفه شده. اما بهتر دید سکوت کنه و چیز نگوید. او بسیار مانده بود و هیچ حوصله جنجال نداشت. بعد از مدتی منیره قبول کرد تا بهتر شدن حال مادر حبیب همراه مادرش زندگی کنه و تأکید کرد همه چیز کاملا موقتی است و باید یک فکر اساسی بکنه.
چایتان
وی بچیم چقدری پر رنگ است بر قلب من خود چای بسیار ضرر دار و هم چای پر رنگ کاش که امیر از ذره چای سبز دنگ میکدی دخترم
نام خدا چقدر ناز دارین نمیتونم که بر شما یک چای دم کنم بر دگرا یک چای دیگه
پروا نداره دختر گلم امیره میخورم خیر ببینی تشکر
نانتان هم تیار است
نی بچیم صبر میکنیم که حبیب بیای بعد از او
عبیب دیر میایه شما نانتانا بخورین خواه کنین دیگه حالا چی جبر است که شما ماتل عبیب بشینین
خب دختر گلم هنوز وقت است به این زودی خب خواهم نمیرم که من بخورم نانم
وای خدای توبه کدیم از دستازی پیرزال یک دقم چشم نداره ببینم من و حبیب با هم تنها باشیم فقط میخوایی در بین مادر رویم
چیزی گفتی بونی رجان
نه خیلی نه
میگم نام خدا چقدر مقبول شدی امروز نور کشیدی
توبه کردیم خدایا برم بر خودم اسپندود کنم این پیرزال میخوای مرا چشم کنه تا مرا نکشه یه ایلا کدنی نیست خودش پایش نبه
برزالی داشته که عاشق تو شده او دختر نام خدا پنجی هفته
زنده باشین تشکر
میگم اگه کدام کار چیزی بود با من بگو که اگه بتانم تو را کمک کنم بچم یک ترکاری بیچینم یک کچولو پوز کنم
نه تشکر مادر جان شما ناجور هستین باز اگه خدای نخواسته کدام کارتان شد و من باید جواب حبیبه بتم
نه خدا نکنه بچم تو چرا جواب بدی خدا خیرت بده دختر گلم ببخشی که من باعث زحمت خودتم اینجا شدم
چی کنم دیگه تالی من نحس بودم
برای دعا میکنم دخترم، الهی که سفید بخت باشی، آرام باشی.
من برم که خیلی کار دارم.
برو بچیم، برو.
میگم